رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 29 اکتبر منظر انگیز نوروز شو آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. شماری از ساکنان ولایت هرات میگویند در زمین لرزه شب شنبه برخی از خانه هایی که بر اثر زمین لرزه های قبلی قسمان تخریب شده بودند کاملا ویران شدند. بعد چند هفته زمین لرزه های مرگبار در غرب افغانستان دوباره زمین در این منطقه تکان خورد. به اطلاع پژوهشگاه زلزله شناسی آمریکا زمین لرزه شب شنبه با شدت 4.5 درجه در عمق 10 کیلومتر رخ داده است. مقامات طالبان در هرات هنوز از خسارات مالی و انسانی این زمین لرزه خبر ندادند، اما آسیب دیدگان در ولایت هرات به رادیوی آزادی گفتند که زمین لرزه اخیر سخت بود و آنها مجبور شدند دوباره خانه های خود را ترک کنند. در 3 هفته اخیر در شهر هرات 3 زمین لرزه شدید به وقوع پیوست و پس لرزه های زیادی نیز احساس شده است. بر اساس گزارش قبلی دفتری هماهنگسازی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، بیش از 21500 خانه که بیشتری آنها در نواحی انجیل و زندجان واقع بودند در زمین لرزه هفته های گذشته قسمان یا کاملا خراب شدند. از سوی دیگر در حالی که هوا در هرات سرد شده است، شمار زیادی از ساکنان از زمین لرزه آسیب دیده میگویند شب های سرد را در بیرون میگذرانند و از ترس به خانه هایشان نمی روند. به اطلاع سازمان ملل متحد در پی زمین لرزه روزهای 7 و 11 اکتبر در افغانستان 1500 نفر فوتیده، تقریبا 2000 نفر جراح برداشتند. دفتر هماهنگسازی امور بشری سازمان ملل متحد شمار عمومی آسیب دیده های زمین لرزه های هرات را 154000 نفر اعلام کرده است. گروهی از جوانان ترکمن را بعد ختم دانشگاه های روسیه و هنگام بازگشت به وطن از فرودگاه راست به خدمت حربی بردند. به گفته نزدیکان این جوانان به آنها حتی امکان دیدار با فرزندانشان را ندادند. روز 5 اکتبر تقریبا 20 ختم کرده دانشگاه های روسیه را در فرودگاهی بین المللی شهری ترکمنباشی برابر بیرون شدن از هواپیما مقامات انتظامی بازداشت کرده بودند. مادرانی که به استقبال فرزندان خود به فرودگاه آمده بودند از آن شکایت میکنند که برایشان اجازه ندادند حداقل چند دقیقه بچه های خود را ببینند. به گفته این نزدیکان ختم کرده ها، منصبداران آنها را به آن عیب دور کردند که بعد از سپردن امتحان در ماه ایون به وطن بر نگشتند. مردانی از 18 تا 27 ساله در ترکمنستان عهده دارند تا 2 سال در صف ارتش خدمت کنند. به تاکید منبع های رادیوی آزادی، به دلیل سرکشی جوانان از خدمت حربی، حکومت ترکمنستان سال هاست تلاش میکند برای پر کردن صف ارتش از راه و شیوه های گوناگون استفاده برد. دادستانی کل تاجیکستان از بازداشت یک مرد 68 ساله با گمان بد اخلاقی و انجام حرکت های شهوانی خبر داده است. به اطلاع این نهاد، ساکن شهر خوجند به یگان دانش طبی خود را به مردم ملا و طبیب معرفی کرده، با پیشنهاد جیمبراری و با استفاده از باوری دینی زنان نسبت آنها کردارهای شرم‌آور انجام داده است. دادستانی کل در خبرنامه روز 28 اکتبر گفت مرد گمانبر روز 23 اکتبر در منزل یک ساکن خوجند بازداشت شد. بنا به خبر دادستانی، او با وعده دعاخوانی و جیمبراری به منزل زن آمده، نسبت او حرکت های بد اخلاقانه انجام داده است. دادستانی ولایت سوخت نسبت این مرد پرونده جنایتی باز کرده است. موقع فرد بازداشت شده و نزدیکان او معلوم نیست، ولی در گذشته نزدیکان افرادی که با چنین عیب بازداشت شده بودند آن را به اساس و تهمت نامیدند. مقامات تاجیک چند سال باز با نشر نوار و خبرها از آشکار شدن جنایت از سوی ملاهای به قبل این نهاد شهوت پرست خبر میدهد. کارشناسان این را یک معرکه بدنامسازی روحانیان در جامعه مینامند. شمار هلاک شده ها در کانی انگشت قزاقستان به 43 نفر رسید. جسد 3 نفر دیگر هنوز پیدا نشده است. بنا به اطلاع مقامات اکثر جسدها را شناخته نمی شود. نجات بخشان میگویند به دلیل زیر آب ماندن کان و نبود برق، عملیات جستجوی باقی مانده ها مشکل شده است. شب 27 و 28 اکتبر در کانی انگشتی به نام کاستینکا در ولایت قرغنده سوختور و بعد چند ترکش شدید به عمل آمد. اریسول میتال تمیرتاو مالک کانی انگشت گفت حادثه بر اثر ترکش گاز متان سر زده است. بنا به اطلاع این شرکت، زمان حادثه 252 نفر در کان کار میکردند. 208 نفر را از تحت زمین بیرون آوردند. 18 نفر برای کمک به پزشکان مراجعه کردند. کانی انگشت بیش از 1400 کارمند داشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تعداد زیادی از دوستان و شاگردان برای ویدا با رفعت عبدالسلام و
گوینده اولین تلویزیون تاجیکستان در نزد منزل او در شهر دوشنبه جمع آمدند. رفوت عبدالسلام روز 24 اکتبر در 84 سالگی درگذشت. او را در آرامگاه کلینینی پایتخت دفن کردند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. علی محمدی خراسانی ادبیات‌شناس و از نزدیکان رفوت عبدالسلام روز 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت باری آخر که با خانم عبدالسلام هم صحبت شدند از وضع سلامتیشان شکایت نداشته است.
باید گویم که یک 10 روز 15 روز پیشتر با پای خودشان از همین خانهشان خسته تا کارخانه من رفتند و دو سه شهری نیمبود بود است یا دو سه شهری که به نظر خودشان سکته های وزنی داشت است به من نشان دادند و با اصرار گفتند که این حاضر شما برای من اصلاح کرده دید که من در کتابم جای کنم و هم سخنرانیشان هم صحبتشان هم قدم زنیشان همش بر جای بود و از چیزی شکایت نکردند.
در گذشت رفوت عبدالسلام که سالهای طولانی در تلویزیون کار کرده است یک تلفات فرهنگی دانسته می شود، در حالی که او در پرورش نسل نوی گویندگان تلویزیون نیز نقش داشت. به قول زینت الله اسماعیلوف رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، بجز آن که رفوت عبدالسلام و نخستین نطاق تلویزیون بود، همچنین یکی از محرران فعال و ژورنالیستان کاردان تلویزیون هم به شمار می رفت. همسبقان از دوران دانشجویی با رفوت عبدالسلام یاد می آورند که هنوز همان زمان نام خود را همچون نخستین گوینده تلویزیون تاجیکستان ثبت کرده بود. بختیار مرتضی نویسنده و همسبق رفوت عبدالسلام با رادیو آزادی گفت
وقتی که تلویزیون تاجیکستان تشکیل یافت از روی همین امتحان این کسا سنجیدن امتحان کردن، ما خبر نداشتیم. ما یک وقت آگاه شدیم که این کس نطاق تلویزیون بودن، نطاق اولین اینجا ستالین آباد پتا خبر سخنرانی کردن. ما از همین فهمیدیم که شریک درس ما همسبق ما نطاق تلویزیون شدن.
رفوت عبدالسلام و مؤلف چند کتاب نیز هست که در آنها تجربه و دیدگاه های خود را در ساحه تلویزیون جمع بندی کرده است. عبدالغفار عبدالجبار نویسنده تاجیک میگوید کتاب هایی که عبدالسلام و نوشتند برای رشد جوانان که میخواهند در بخش تلویزیون کار کنند مهم است. وی روز 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
تا جایی که من خبر دارم 3 کتاب هم نوشتند، از خصوصی تاریخ تشکل تلویزیون تاجیکستان، از خصوصی کارنامه های کامیابی های ایجادی همتایانشان نطاقان تلویزیون و من صنعت تهیه نمودن برنامه ها گمان میکنم بسیار اهل تلویزیون نسل جوان از این کتاب ها درک دارند.
رفوت عبدالسلام از سال 1959 در تلویزیون تاجیکستان به حیث نطاق، محرر، مدیر شعبه، سرمحرر و کاتب مسئول اتحادیه های ایجادی کار کرده است. همچون روزنامه‌نگار در تهیه برنامه های تلویزیونی دوگانه ها، گلدسته، وطن و فرزندان، محبت و اویلا، گلدختران، دلافروز هم گذاشته است. سالهای زیاد گوینده برنامه های ویژه برای تلویزیون مسکو و جمهوری های دیگری سابق اتحاد شوروی بود. دوستانش گفتند با درگذشت او یک دوره مهم تلویزیون تاجیک مالی تاریخ شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله وزیروف 76 ساله را که به نام طبیب علی بیدکی مشهور است در خانش در دهه ملابرات ناحیه رشت دستگیر کردند. علاوالدین دولتوف یا علی بیدکی که مقامات او را رهبری گروه مسلح در رشت می دانستند سال 2011 در عملیات کشته شد. عصمت الله عبدالله پسر عبدالله وزیروف روز 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت پدرم را ماموران امنیتی 2 هفته پیش با خود بردند ولی تا حال سببش را نمی گویند. از منبع های دیگر فهمیدیم که گویا به تندگرایی متهم است. چرا؟ یگان تفصیلات نمی دهند. ما برای او در بازداشتگاه موقتی دوشنبه لباس و خوراک می بریم. هنوز وکیل مدافع نگرفتیم، افزود او.
بعد 15-20 روز شد یگان کس نمی داند چی گفن. 15-20 روز شد دوگرمی بردگی را چکردن سفید پدرم امنیت آمد بردگی شد شنبه. چند بر خود مرافق یگان گفت نمی دانیم چی هست.
خیلی مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت عبدالله وزیرو را رسما اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی روز 26 اکتبر بی نتیجه ماند. عبدالله وزیرو در شفاخانه در منطقه رشت همچون پزشک جراح کار میکرد. در جای کارش روز 26 اکتبر به ما گفتند که چند وقت باز او را ندیدند و در کجا بودنش را نمیدانند. یک منبع آگاه از قضیه به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی خبر داد که عبدالله وزیرو گویا برای تماس با یک نماینده مخالفین حکومت متهم است. همثبت ما جزئیات نداد. نام عبدالله وزیرو سال 2010 در پیوند به قضیه علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی در منطقه رشت در سرخط رسانه ها جای گرفت. مقامات علی بیدکی را به سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در روز 19 سپتامبر سال 2010 گناهکار کردند. در آن حمله 26 سرباز وزارت دفاع کشته شد. وزیرو به گمان رسانیدن یاری طبی به علی بیدکی بازداشت و زندانی شده، بعد از 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد گردید. حکم زندانی که خودش بی اساس می دانست. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزن بینهان ستیزن،
های دیپلماتی میان اسرائیل و دبیر کل سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدامی برقصدانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و موشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرده دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوتریش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیداری برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوتریش بیکار کرد. وی در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور اجدادان ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد میکند. همزمان با این شدت حمله های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج میکشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چون این عملیات را انجام دهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته تفتیشاتی در مسکو برای سرکشی از خدمت در ارتش علیه زاده های آسیای مرکزی 22 پرونده جنایتی باز کرده است. این مهاجران همه صاحب شهروندی روسیه بودند. با اطلاع کمیته تفتیشاتی، همچنین 80 مهاجر دیگر از کشورهای آسیای مرکزی برای خدمت به صف قواهای مسلح روسیه سفربر شدند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ظاهرا این نتیجه عملیات و رایدهای مشترک مقامات قدرتی روسیه علیه مهاجران دارای شهروندی است. چون این عملیات چندین هفته باز در تمام گوشه و کنار روسیه ادامه دارد و مهاجران زیادی از بازداشت و فشارها در پی چنین رایدها شکایت میکنند. کمیته تفتیشاتی خبر داده است که مفتشان این نهاد همراه با کارمندان کمیساریت های حربی پرونده های تمام دعوت شونده ها را سنجیده اسم افراد را آشکار خواهند کرد که از خدمت در ارتش فرار میکنند. با آنها سپاری شده است که مکان زیست چنین دعوت شونده ها را معین و قانونی بودن ترتیب گرفتن شناسنامه روسی آنها سنجیده شود. چند روز قبل کمیته تفتیشاتی روسیه از آغاز 12 پرونده جنایتی برای فرار از خدمت حربی خبر داده بود. این پرونده ها با شهروندان آسیای مرکزی ربط دارند که شهروندی روسیه را به دست آورده و ماه اکتبر با وجود گرفتن دعوتنامه به کمیساریت حربی حاضر نشدند. همین طور بنابر خبری شبکه تلگرام کرشمش در فرودگاه نوریل 40 مهاجر بازداشت شدند. مهاجران را کارمندان FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در پی یک رید برای فعالیت غیر رسمی و نقض قاعده حربی دستگیر کرده بودند. کمیته تفتیشاتی هشدار داده است که طبق قانون شهروندی شخصی که شناسنامه روسی گرفته اما از خدمت حربی و آلترناتیوی نظامی فرار میکند بیکار خواهد شد. در ضمن هفته پیش رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد که در صورت سرپیچی از شرکت در جنگ اوکراین، خارجیان را از شهروندی این کشور محروم نمایند. الکساندر باستریکین در یک نشست نظامی آن گفت حالا عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد و مهاجرانی که صاحب شناسنامه روسیه هستند باید به آن جلب گردند. تا آخر سال روان شهروندانی از 18 تا 27 ساله روسیه را به خدمت حتمی حربی دعوت میکنند. سر از 1 انور سال 2024 سن دعوت جوانان بالا برده میشود و افراد تا 30 ساله را به ارتش جلب میکنند.
چیده می روی تو مارا دیده دیده می روی تو گل رو چیده چیده می روی تو مارا دیده دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنی می روی تو گویا نشنیده می روی تو موسیقی
تو مرا دیوانه کردی، آخر تو مرا دیوانه کردی، گل رو چیده چیده می روی تو.
نمایشگاهی عکس‌های سازمان ملل متحد اوید به همکاری‌ها در تاجیکستان، بیش از 100 عکس به معرض تماشابینان گذاشته شده است. این نمایشگاه بخشیده به 30 سالگی فعالیت این سازمان در تاجیکستان و روز سازمان ملل متحد بخشیده شده است.
We have come a long way in our collaboration with the government of Tajikistan.
مو حکومت تاجیکستان مو راهی دور و دراز رو طی کردیم. مو همکاری ها رو از رسانیدن کمک های بشردوستانه آغاز کردیم. سازمان ملل متحد در امضای سازشنامه صلح و به وطن برگردانیدن گریزه های تاجیک هم سهمی ارزنده دارد.
آرتور وان دیزن رهبری نمایندگی خزینه کودکان در تاجیکستان تاکید میکند که در 30 سال فعالیتش سازمان ملل متحد 1 میلیارد دلار در طرح‌های مختلف در داخل کشور سرمایه گذاری کرده است.
و ما کمک‌های خود را دوام می‌دهیم. دستاوردهای اساسی مثلا در ساحه‌های تندرستی و معارف به نظر می‌رسند. کودکان زیاد تا این دم به امگذرانی فرا گرفته شدند. افراد بیشتر حالا دسترسی به تندرستی دارند. کودکان زیاد به تحصیل فرا گرفته شدند. شدت کم بیزاعتی هم کمتر شد. امید داریم که با پیشروی های زیاد نائل می شویم.
در بعضی از دهه های دوردستی تاجیکستان زنان و کودکان هنگام جستجوی خدمت آموزشی و بهداشتی با مشکلات مواجه می شوند. سازمان ملل متحد رسیدگی به این مسائل را در جامعه تاجیکستان در اولویت قرار داده است. زرینه اوراق و اجرا کننده وظیفه رهبری سازمان ملل متحد زنان میگوید در برابر پیشروی ها بعضی مسئله های هست که حل خود را طلب میکنند.
مسئله های زنان بسیار هستند. یعنی چون که در بالا قید کردم این مسئله های همه طرفه همه جانبه میباشند و ما البته با یک درجه معین رسیدن و به مقصد رسیدن یک روز دو روز نیست. یعنی حالا نقشه های زیاده است که با زنان در سطح محل کمک رسانیم، چون که شما میگید بنگاه ها تعلیم داده شود، زنان از حقوق و امکانات های خود با خبر باشند.
برنامه آذوقه سازمان ملل متحد حالا با 2000 مکتب و 500 هزار خواننده از صنف 1 تا 4 را با غذای سالم تامین میکند. همه روزه ما با کودکان غذای گرم میدهیم.
در حال حاضر در تاجیکستان 21 اجنسی سازمان ملل متحد در سمت های گوناگون کار و فعالیت میبرند. اکثر این اجنسی ها در سال های 90 به تاجیکستان آمدند.
در پی قیمت شدن مواد سوخت مخصوصا گاز مایع راهگیرا در سمت همه منطقه های تاجیکستان افزایش یافته است. خدمات زیرینحصاری مسئول تنظیم نرخ در تاجیکستان وضع را شرح نمی‌دهد. رانندگان میگویند اگر نرخ راهگیرا را بالا نبرند خرجهایشان پوشانده نمی‌شود. مسافران طلب دارند که از افزایش ارزش راهگیرا باید پیشگیری کرده شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 27 اکتبر سایرنبی گلمیرزایوا در ایستگاه مسافربرهای دوشنبه کلوب بیشتر از 2 ساعت منتظر مسافربری بود که ارزان‌تر تا شهر کلوب رود. این ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت زوری نه همه به پول راهگیرا می‌رسد و باید برای حل این مشکل چاره‌جویی شود.
50-60 می‌رفتیم. آوازی 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم جزیده داریم. میخواییم که ارزان کنن همی آدمان به حضور براندی هم. ما همی را میخواییم.
در ایستگاه مسافربرهای خصوصی سمت کلاب و رشت شماره ماشین ها و مسافران خیلی کم به نظر می رسید. اکثر مسافران نمی خواهند به ضرورت به نرخ گران به سفر منطقه ها برایند. راننده ها شکایت می کردند که 1 لیتر گاز مایع تا 8 سومانی بالا رفته است و اکثر آنها می گویند به بالا بردن راهگیرا فایده به دست نمی آورند. به نظر رحمان علی جانانوف راننده مسافربر سمت رشت آنها از وضع پیش آمده خوشحال نیستند و این شب و روز مسافران هم کم شده است.
اما 800 قرن می رفتیم خوزیم همون رفته ایزیم میان میگه نرخشو میگه قیمت های خود دمارم طوری نمیگیره اما همی 4 کسی میگیریم میم همی 800-320 میشم قریب 300 سو میریزیم ویش هم میخریم استیم میگه خب اون نرخ بلند میانی مردم با سور نمیشه برام قرار تاکسیو نمیان دیگه.
شرکت های تاکسی حالا نرخی راهگیرا را بالا نبردند، اما تاکسی های خصوصی مخصوصا تاکسی های معروف به 7 سومانی اکنون نرخی راهگیرا را برای 1 نفر تا 10 سومانی بالا بردند. سعید اشرف خوشوقتوف ساکن دوشنبه بر رادیو آزادی گفت مدت یک هفته می شود راننده های تاکسی های افسامونی ارزش راهکیروی خود را ده سامونی کردند.
اوج مدت یک هفته می شود که سال با ده سامون شده است. سبب که نرخ سودشواری بلند شده است، به این سبب همینا هم کمتر قیمت کردند. البته ضرر به کسی هر یک شهروند عادی هست، برای که چقدر نرخ سودشواری بلند شد سو نرخ بالا کردن، بعد نرخ سودشواری که پاس شد نرخ هم خیلی سوده که نمیدونم چی برای چی این خیلی میکنن، همیشه حیران میشه راستی گپ.
تقریبا دو ماه پیش نرخ یک لیتر گاز مایع 3 سومون و 70 درهم تا 4 سومونی بود، بعدا نرخ با شدت بالا رفت و حالا در برخی نقطه های فروش سودشواری در شهر دوشنبه یک لیتر گاز مایع تا 8 سومونی و 20 درهم فروخته می شود. علاوه بر این خود گاز کمچین شده است. قبلا نمایندگان خدمات زیرینساری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را پدیده موقتی نامیده بدون شرح بیشتر گفتند آن به شرایط واردات از قزاقستان بستگی دارد. روز 27 اکتبر در این نهاد برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. با دنبال پای هم بالا رفتن نرخ گاز مایع برخی بازارشناسا به رادیو آزادی گفته بودند که اگر افزایش ارزش سوزشواری بیشتر ادامه یابد آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق‌تر می‌گذارد. همزمان تاکید می‌کردند که برای حل این مشکل باید بازار سوزشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت‌های علاهیده آزاد کرده شود. بخش کلان گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می‌آید. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند، اساساً از قزاقستان و روسیه. با اطلاع رسمی در نیمه اول سال روان با کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شاخه نظامی حرکت مقاومت اسلامی یا حماس در فلسطین میگوید این گروه دو گروگان زن را آزاد کرد. با گزارش رسانه های بین المللی ابو عبیده سخنگوی این گروه گفت آزادی این دو تن با میان روی قطر و مصر صورت گرفت. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. سخنگوی گروه حماس اظهار داشته است تصمیم گرفتیم آنها را به خاطر امور بشردوستانه و وضعیتی بدی بهداشتی آزاد کنیم، با وجود آن که دشمن جمعه گذشته از گرفتن آنها خودداری کرد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگوید این دو گروگان کهنسال بوده، خانواده های آنها در جریان آزادیشان قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی مصر هم اعلان کرده است که گروگان های آزاد شده با گذرگاه رفح در سرحد این کشور با غزه فرستاده شدند. با گزارش رسانه ها یکی از این گروگان ها 85 ساله و دیگر 80 ساله هستند. هر دو شهروندی اسرائیل را دارند. چند روز پیش نیز گروه حماس دو گروگان زن را آزاد کرده بود. روز دوشنبه گزارش ها درباره احتمال آزاد شدن حدود 50 نفری که دارای دو شهروندی هستند رسانه ای شد. این افراد در پی حمله روز 7 اکتبر حماس به غزه برده شدند. اسرائیل میگوید طبق آمار آخرین گروه های فلسطینی 212 اسرائیلی را ربوده به غزه بردند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت هر بحث درباره آتش بس در غزه تنها وقت میتواند مطرح شود که حماس همه گروگان ها را آزاد کند. آقای بایدن در یک برنامه ویژه در کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا از آزادی گروگان ها در عوض آتش بس حمایت میکند گفت اول باید گروگان ها آزاد بشوند، بعد میتوانیم صحبت کنیم. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا چند ساعت پس از آن مطرح شد که حماس دو گروگان اسرائیلی را آزاد کرد. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر تا کنون از هر دو جانب هزاران نفر کشته شدند. به اطلاع وزارت تندرستی در غزه شماره کشته شده های جانب فلسطینی روز 23 اکتبر از 5000 نفر گذشت. به اطلاع منبع بیش از 2000 نفری آنها کودکان و بیش از 1000 تن دیگر زنان می باشند. اسرائیل هم می گوید که در پی حمله حماس 1400 کس کشته شد.